جهاد تبیین.
راه دوم از طریق سیره پیامبر می باشد، یعنی در واقع اگر پیامبر اسلام آورنده اسلام هست، وقتی که این دین رو پیامبر عرضه کرد به مردم و تبیین کرد و تبلیغ کرد و مردم رو دعوت کرد برای گرویدن به اسلام و اسلام آوردن، خب باید ببینیم که پیامبر خدا خودشون به عنوان پیامبر و آورنده دین و رسول اسلام چگونه عمل کردن. آیا در سیره نظری و عملی پیامبر، سیره عملی پیامبر سیاست دیده میشه؟ حضرت ورود به امر سیاست دارن، رهبری جامعه رو به دست میگیرن، آیا مدیریت جامعه رو در اختیار دارن یا نه؟ خب منابع موجود همگی بر این نکته تأکید داره که پیامبر با ورودشون به شهر مدینه، مدینه تون نبی رو پایگذاری کردن، حکومت تشکیل دادن، سپاه تشکیل دادن، جنگ ها رو مدیریت کردن و هر آنچه رو که در یک حکومت و نظام سیاسی لازم هست پیامبر انجام دادن. خب این رو اساسا هیچ کسی نمیتوانه انکار بکنه. اینجا هستش که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه این سوال رو مطرح میکنن و میخوان پاسخ بدن کسانی که انکار میکنن یگانگی دین و سیاست رو و تبلیغ میکنن که دین کاری به سیاست نداره و مقوله سیاست یک امری جدای از دینه. حضرت امام سوال میکنن آیا کاری که پیامبر انجام داد و حکومت تشکیل داد این رو به امر خدا انجام داد یا برخلاف امر خدا بود؟ آیا طبق تعالیم اسلام و احکام اسلام پیامبر حکومت تشکیل داد یا اینکه نه پیامبر برخلاف دستورات اسلام عمل کرد؟ که خب پاسخش روشنه، پیامبر بر اساس امر الهی تشکیل حکومت داد و بر همین مبنا هم خداوند فرمودن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی رهبری جامعه اسلامی از آن پیامبر در عصر پیامبر. این هم راه دوم. اما راه سوم رجوع به منابع دینی هست، یعنی هر اون چه که به عنوان منبع اصیل دین و اسلام شناخته میشه ما وقتی که مراجعه بکنیم، بررسی بکنیم که مهمترینش قرآن و کتب فقهی هستش که مراجع و فقها بر اساس آیات قرآن و آموزهای دینی و احادیث این کتب رو نوشتن. وقتی بررسی میکنیم ببینیم که بسیاری از این کتب فقهی ما یا آموزه ها و آیات الهی اشاره داره به اون نظاماتی که در مجموع این نظامات یک نظام سیاسی رو در واقع تشکیل میده، وضعیت رهبری جامعه اسلامی، وضعیت نظام های حقوقی، نظام دفاعی، نظام اقتصادی. فلذا منابع هم بر این نکته تأکید داره که اسلام یک کله و بخشی از این کل اون موارد هستش که به حوزه سیاست و حکمرانی برمیگرده. فلذا با یک نگاه واقع بینانه میتوان گفت بر اساس ادله متقن و مستحکم رابطه اسلام و سیاست، رابطه دین و سیاست یک رابطه عینیت و یک رابطه تلازم هست، رابطه کل با جزء میباشد. این بحث انشاءالله در قسمت‌های بعدی دنبال خواهد شد.
بعد از ظهرتون به خیر باشه. با نام خدا بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی تهران رو آغاز میکنیم. از همراهی صمیمانه یکایی که شما شنوندگان مهربان و عزیز بسیار ممنون و سپاسگزارم و امیدوارم که وقت بگذارید و تا پایان در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 روی همین موج رادیوی FM ردیف 94 مگاهرتز باشید. برای شروع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم در این بخش عنوانش هست کلاغ پر، که پیشنهاد میکنم شنونده باشید.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بهتون. خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگر کلاغ پر از رادیو تهران همراه شما هستیم. نگاه ما به جهان هستی از اندیشه ما سرچشمه میگیره و اندیشه پویا و تغییرپذیره و چه بهتر که چگونگی فکر کردن هم از کودکی در مسیری درست قرار بگیره تا نگاهی متعالی تر به جهان اطراف بچه ها بتونن داشته باشن. و این مهم چیزی هست که ما سعی میکنیم در برنامه کلاغ‌پر که به فلسفه برای کودکان میپردازه بهش برسیم. مثل همیشه در خدمت همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور استاد محترم دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر سلام بهتون، درود، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان برنامه کلاغ‌پر و همچنین خانم بزرگی.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم هم موضوع مهمی هست که از کودکی اگر درست بتونیم تحلیلش کنیم و یادش بگیریم، حتما در بزرگسالی اتفاقهای خوبی برای ما در زندگی خواهد افتاد و میتونیم انسان ارزشمندتری باشیم، کسی باشیم که دیگران بیشتر رومون حساب بکنن. و مسئله قول دادن و پایبندی به قول هست که قرار است در حلقه کندوکاوه امروز داستانمون، بازیمون و کارشناسیمون همراه با شما بهش بپردازیم و بیشتر دربارش بدونیم.
بله، خب یه موضوع قول دادن که در واقع ما باید همیشه بهش بپردازیم و همچنین سعی کنیم تمرکز کودکان و در واقع دانش آموزان بره به سمت این که ما رو بیشتر شرایط و استدلال تکیه کنیم تا اینکه ظاهر قوله که قرار بوده اتفاق بیفته. این خیلی کمک میکنه به اینکه ما همیشه سعی کنیم که ببریم کودکان رو به سمت اینکه همیشه زمینه رو در نظر بگیرن، یعنی وقتی که قولی بهشون داده بشه اونا برن سراغ اینکه من ببینم که زمینه های این قول فراهم بوده و اتفاق نیفتاده، یا اینکه مثلا دلایلش چی بوده و رو استدلال تکیه بشه، که این خیلی کمک میکنه به اینکه ما کودکان رو ببریم به سمت اینکه قضاوت اخلاقیشون تقویت بشه.
صحیح.
چون ما یه تکنیکایی هست از طریق دوراهی های اخلاقی این به کودکان آموزش داده میشه. دوراهی اخلاقی جنسش یه جوریه که کودک در واقع سر یه دوراهی قرار میگیره که بین دو تا فعل اخلاقی باید یکیشو انتخاب کنه و باید ارجحیت بده این دوراهی اخلاقی که بتونه پیامد تک تک اینها رو و ارتباطها رو کشف کنه تا بتونه در واقع تو این دوراهی اخلاقی بهترین تصمیم رو بگیره. که ما به عنوان یک محرک در این برنامه هم دوراهی های اخلاقی رو معمولا استفاده میکنن تسهیلگران.
بسیار عالی، بریم بپردازیم به ادامه برنامه ببینیم که چی در انتظاره.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبودا.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود. مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و برش ببره.
همینطور سوزناری که در می آورده قرم می زده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکاو.
چه کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمی تونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا می کنین؟ بیچاره سرش درد می گیره، خسته می شه.
باید اول مشاوره می گرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاو اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد هست.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتی هوا، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود.
خب جناب آقای دکتر، ما در در واقع میتونم بگم آغاز همین بحثی که میخوایم بپردازیم به موضوع قول دادن و پایبندی به قول، مثل همیشه با یک بازی شروع میکنیم. بچه ها در حلقه کندوکاو منتظر هستن تحصیلگرشون بهشون بگه که قرار چه بازی انجام بدن. آویسا و کسرا و یارتا چیکار قراره بکنن آقای دکتر؟ بله.
خب میدونید که بازی یکی از عناصر اصلی در واقع این حلقه کندوکاو هست و بازی که برای ابتدا ما در نظر گرفتیم بازی به چی فکر کنم هست، به چی فکر میکنم. این بازی خب معمولا به ما کمک میکنه که بخوایم تو طبقات مختلف در واقع جستجو کنیم، ببینیم که دوست ما داره به چی فکر میکنه. یعنی سریع بچه ها میرن سراغ این که مثلا ببینن دوستشون اگه به یک تیم فوتبالی علاقه داره، اگه به یک فعالیتی علاقه داره، مثلا تو بین حیوانات به یک موجودی علاقه داره، مثلا اونو نام میبرن. خب این جستجوگری در ذهن خیلی به ما کمک میکنه که ما تو دسته های مختلف بریم و جستجو کنیم. این ما رو در واقع میبره به سمت تفکر خلاق. یعنی ما یکی از ابعادی که به عنوان بعد اول همیشه خلاقیت در نظر میگیریم سیالیت، سیال بودن ذهنه. ما اینجا میخوایم اون سیالیت ذهن کودکان رو تقویت کنیم، اینکه کودک بارش داشته باشه. حالا صرف بارش به تنهایی هدف ما نیست، ما در مرحله بعد قطعا از کودکان خواهیم خواست که اون چیزی رو که در نظر گرفته بودن با هم ارتباط بدن، و ارتباط دو تا چیزی که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارن، این خیلی به کودکان کمک میکنه که هم از زاویه دیگری نگاه کنه و هم سریع دو تا چیزی رو که در یک طبقه نیستن اینا رو به هم ارتباط بده. این کشف ارتباطات خیلی میتونه کمک کننده باشه برای ما و تفکر خلاق کودکان رو تقویت کنه.
بسیار عالی. بریم ببینیم بچه‌ها چه میکنن.
سلام به همراهان برنامه کلاغ‌بر، خوشحالیم که بازم اومدیم پیشتون. من نغمه زمانی هستم به همراه بچه های اتاق کندوکاو، یارتا، آویسا و کسرا. سلام بچه ها.
سلام.
خوبین؟
بله.
آماده این که بریم بازی رو انجام بدیم؟
بله.
خب بریم سراغ بازی. بازی که میخوایم انجام بدیم اسمش هست به چی فکر میکنم. روش بازی اینجوریه که هر کسی برای خودش یک کلمه ای رو در نظر میگیره ولی به بقیه نمیگه اون کلمه رو، فقط توی ذهن خودش نگه میداره. بقیه باید سعی کنن که حدس بزنن اون فرد چه کلمه ای رو تو ذهنش آورده و هر کسی هم فقط یک دونه میتونه حدس بزنه. بعد از این که حدس زدین اون فرد به شما میگه که حدستون درست بوده یا نه. خب این یه بخش کاره. اگر حدستون درست بود که خب درست بوده، اگر حدستون درست نبود باید بگین که اون کلمه ای که شما فکر میکردین به اون کلمه ای که تو ذهن اون فرد بود چه ربطی داشت. مثلا اگر شما قراره کلمه کسرا رو حدس بزنین باید بگین که کلمه ای که شما حدس زدین به اون چیزی که تو ذهن کسرا بوده چه ربطی داشته. سعی کنین یه جوری یه ربطی بینشون پیدا بکنین. خب آماده پیدا کردین؟
بله
بله.
خب از یارتا شروع میکنیم. آویسا فکر میکنی یارتا به چی فکر کرده بود؟
وکیل.
نه.
خب کسرا تو فکر میکنی یارتا به چی فکر کرده بود؟
فرشته.
نه.
خب کلمت چی بود یارتا؟
موز.
موز. آویسا حالا باید بین حدسی که زدی وکیل و موز یه ربطی پیدا کنی، کسرا هم همینطور باید بین فرشته و موز یه ربطی پیدا کنی. بگو آویسا.
وکیل ها موز دوست دارن چون وقتی از سر کار میایند خیلی خسته میشوند، باید موز بخورن.
کسرا تو چی؟
فرشته ها آدم های خداوند هستن، آنها موز را اختراع کردن.
فرشته ها موز را اختراع کردن.
اختراع که نگرم به وجود آوردن.
بریم سراغ کلمه آویسا. یارتا فکر میکنی آویسا به چی فکر کرده بود؟
کیک؟ نه.
کسرا؟
صندلی قرمز.
من برام مثال گفتم.
خب هیچ کدومش نبود. چی بود کلمه؟
کلمه من بود کلم.
خب کسرا تو باید بین صندلی قرمز و کلم و یارزا تو هم باید بین کیک و کلم یه ربطی پیدا کن. جمله باهاش نسازینا، بگی مثلا کیک با کلم به نظر شما چه ربطی داره؟
کیک کلمی خوشمزه نیست.
تو چی کسرا؟
مردم روی صندلی قرمز کلم میخورن.
بریم سراغ کلمه کسرا. یارزا حدس بزن.
دلقک.
نه.
آویزا تو؟
بارسلونا.
نه.
خب چی بود کلمت؟
رافینیا.
رافینیا کیه؟
بازیکن بارسا.
چه ربطی بین کلمه‌ای که تو گفتی و کلمه‌ای که تو ذهن کسرا وجود داره؟
بازیکن
بارسلونا.
راحت.
تو چی یارتا؟
رافینیر یک دلقک بازیکن.
ممنونم بچه‌ها. چه جوری بود بازی براتون؟
عالی. خیلی باحال بود. من دارم از خنده الان میترکم. آخه با کلم و صندلی قرمز.
دقیقا.
یا موز و بکیر.
پس فکر کردم به ربطش براتون خنده دار بود و جالب بود.
دل.
آره. امیدوارم که شنونده های توی خونه هم این بازی رو با هم دیگه انجام بدن توی جمعا با بچه ها و حتی بزرگترها، و خوشحال میشیم اگر تجربه ای داشتین از طریق 3094 به ما پیامک بزنین و با ما در ارتباط باشین.
خب بچه ها بازی رو انجام دادن. آقای دکتر چه بازی جالبی هم بود. من اول فکر میکردم شاید یه چیزی شبیه مثلا 20 سوالی باشه، ولی دیدم نه، در واقع کلید این بازی در این بود که ارتباط اون فکر کسی که یک واژه‌ای رو حد زده بود با ارتباط اون واژه‌ای که طرف مقابل میگه، اینها با هم پیوند بینش برقرار بشه و از این جهت در واقع فکر بچه ها به کار میافتاد. توضیح اگر دارید بدید که بعدش بریم با هم قصه رو هم بشنویم.
خب این بازی در راستای چون تفکر خلاق اتفاق میفته و یکی از اون اضلاع مثلث طلایی ماست تو این برنامه، یعنی همراه با تفکر نقاد و مراقبتی، همون جوری که اشاره فرمودید به درستی، با اون کشف ارتباطه خیلی به کودک کمک میکنه. ما معمولا در خلاقیت 4 تا بعد در نظر میگیریم: بعد سیالیت و انعطاف پذیری و بعد بست و تازگی. این 4 تا بعد اگه کودک بتونه به کار ببره، قطعا اون تفکر خلاقه در او به وجود میاد و به خلاقیت میرسه. به همین خاطر ما همیشه یه بازیهایی با کودکان انجام میدیم که کودکان یک مواردی رو در نظر، مثلا رنگ قرمز، میگیم اشیایی رو که با رنگ قرمز میشناسید تو 30 ثانیه چشماتون رو ببندید در نظر بگیرید. این سیالیته. بعد از اونا میخوایم که اونایی که در واقع در نظر گرفتن دستبندی کنن. مثلا میبینید که یک سری رو میوه‌جات در نظر گرفته، بله، مثل گیلاس، توت فرنگی، یا یه بخشی رو اصلا وسایل آشپزخونه در نظر گرفته، مثل یه قابلمه قرمز. بعد میخوایم اینا رو دستبندی کنه. این دستبندی کردن باعث میشه ذهنشون منعطف بشه. بعد بهشون میگیم بستشون بدن. بست دادن چه جوریه؟ یعنی میگیم مثلا برو سمت مثلا توت فرنگی که در نظر گرفتی، حالا با جزئیات بهش فکر کن. مثلا یه توت فرنگی که در واقع رشد کرده، حالا که داری به توت فرنگی فکر میکنی، قطعا ممکنه آلوبالو هم به نظرت برسه. گیلاس هم همین جوری داره بس پیدا میکنه فکر، تا مرحله بعد که به تازگی میرسه. چون وقتی که ما این ارتباطا رو نگاه میکنیم، دنبال رنگ قرمز میگردیم تو اشیا، یهو به این میرسه که من در واقع یه روز عصبانی شده بودم، چهرم قرمز شده بود. خب این تازگیه، داریم به یک مستاقهایی دوباره از قرمزی. یا یه روزی غروب شده بود، دیدم آسمان قرمزه. خب این همین جوری داره، یعنی شروع از یک سیالیت بود، بله، یه رنگ قرمز در نظر بگیره، داره به یک در واقع تراوش‌های خلاق میرسه که ما معمولا این رو با استفاده از همین بازی‌هایی که به چی فکر میکنم یا به یک سری موارد، مثلا رنگ قرمز، زرد، اینا فکر، بله، کنید، ما این رو تقویت میکنیم.
بسیار عالی. داستان رو هم قراره بشنویم. داستانمون چیه آقای دکتر؟
بله. خب داستانی که در نظر گرفتیم و خیلی در واقع مرتبط با موضوع امروزمون، بحث قول بچه قورباغه است که تو این داستان، که یه داستانی خیلی در واقع فضاسازی خوبی داره، که یه قولهایی اتفاق میفته به هم میدن که این قول عملی نمیشه و این در واقع کودک رو سر یک دوراهی قرار میده که این که الان به قولش عمل نکرده در واقع این بده، خوبه، میتونست عمل کنه، عمل نکرده. این نوع چالش اخلاقی که برای کودک پیش میاد، کودک باعث میشه یک قضاوت اخلاقی درستی داشته باشه که بشنویم که
بله، کودکان در حلقه کندوکا بچه ها چه میکنن.
سلام سلام، حالا احوالتون چطوره؟ خوش اومدین به اتاق کندوکاوه امروز. امیدوارم که خوب و خوش باشید. ببینم، تا حالا شده به کسی قول بدین و بعد زیر قولتون بزنین؟ یا اصلا تا حالا شده کسی به شما قولی بده بعد به قولش عمل نکنه؟ میخواین بریم داستانمونو بشنویم؟ من سارا عرب‌پوریان هستم و میخوام یه قصه در مورد یه بچه قورباغه بگم که با یه کرم رنگارنگ دوست میشه و بعدش، نه اصلا بذارید بعدش توی داستان براتون بگم. بریم با هم دیگه بشنویم داستان قول بچه قورباغه رو. توی یه برکه قشنگ، درست همون جایی که شاخه های درخت بید خم شده بودن و به آب رسیده بودن، روی برگ درخت یه کرم رنگارنگ و زیبا زندگی میکرد. توی همون برکه یه بچه قورباغه هم زندگی میکرد که هنوز خیلی کوچیک بود. اون دست و پا نداشت و به جاش یه دم کوچولو داشت و هنوز تبدیل به قورباغه نشده بود. کرم از روی برگ درخت بید خم شد و توی برکه رو نگاه کرد و بچه قورباغه رو دید و با خودش فکر کرد که چقدر شبیه یه مروارید سیاه و درخشانه. بچه قورباغه هم کرم رو دید و از زیبایی و رنگارنگ بودنش خوشش اومد. اونا عاشق زیبایی هم شدن. بعد به هم قول دادن تا دوست خوب هم دیگه باشن. بچه قورباغه به کرم گفت:
من تو رو خیلی دوست دارم.
کرمم به بچه قورباغه گفت:
منم تو رو خیلی دوست دارم. قول بده، قول بده که هیچ وقت تغییر نکنی.
بچه قورباغه قول داد که تغییر نمی کنه، اما نتونه سر قولش بمونه. اون رشد کرد، دو تا پا در آورد و تغییر کرد، درست مثل آب و هوا که تغییر می کنه. دفعه بعد که کرم و قورباغه همدیگر رو دیدن، کرم ناراحت شد و گفت:
تو زیر قولت زدی.
قورباغه هم گفت:
از تو خودم نبود، من این پاها رو نمیخوام. من کرم رنگین کمانی زیبای خودم رو میخوام.
کرم هم بهش گفت:
منم مروارید سیاه خودم رو میخوام. قول بده، قول بده که دیگه تغییر نکنی.
قورباغه قول داد، اما مثل عوض شدن فصل ها بازم تغییر کرد و دفعه بعد که هم دیدن، قورباغه علاوه بر دوتا پا دوتا دستم در آورده بود. کرم با گریه گفت:
این دفعه دومیه که زیر قولت زدی.
بچه قورباغه گفت:
خواهش میکنم منو ببخش، دست خودم نبود، من این دستا رو نمیخوام. من کرم رنگین کمونی خودم رو میخوام.
کرم گفت:
منم مروارید درخشان و سیاه خودم رو میخوام. قول بده، قول بده دیگه تغییر نکنی. این دفعه آخریه که میبخشمه.
بچه قورباغه بازم قول داد، اما این بارم نتونست پای قولش بمونه و دوباره تغییر کرد، مثل دنیا که تغییر میکنه. دفعه بعدی که کرم و قورباغه همدیگر رو دیدن، قورباغه دیگه دم نداشت. کرم خیلی ناراحت شد. قورباغه گفت:
تو سه بار زیر قولت زدی و دیگه دل منو شکستی.
بچه قورباغه گفت:
تو رنگین کمون زیبای منی.
اما کرم گفت:
ولی تو دیگه مروارید سیاه و درخشان من نیستی. خدافظ.
کرم از شاخه درخت بید بالا رفت و اونقدر گریه کرد تا خوابش برد. یه شب گرم و مهتابی کرم از خواب بیدار شد. همه چیز تغییر کرده بود. آسمون، درختها، همه چیز عوض شده بود. حتی خود کرم، اون تبدیل به یه پروانه زیبا با بالهای رنگارنگ شده بود. اما هنوز بچه قورباغه رو دوست داشت. تصمیم گرفت دوباره اونو ببخشه. پروانه بالاشو باز کرد و رفت تا قورباغه رو پیدا کنه و بهش بگه که میبخشمت. درست همون جایی که برگای درخت بید به آب میرسید، یه قورباغه روی یه برگ سوسن منتظر نشسته بود تا کرم رنگین کمونیش بالاخره برگرده. پروانه به قورباغه گفت: ببخشید شما مروارید. جمله پروانه هنوز تموم نشده بود که قورباغه جهید و زبونشو دراز کرد و پروانه رو بلعید و قورت داد و بعد دوباره روی برگ گل سوسن نشست و منتظر کرم زیبای رنگین کمونیش موند. قورباغه هیچ وقت نفهمید کرم قشنگش کجا رفته. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. رفتیم بالا دوغ بود، اومدیم پایین ماست بود. قصه ما در مورد خیلی راست بود. داستانی که شنیدید رو خانم جین ویلیس برامون نوشتن و انتشارات علمی فرهنگی همونو منتشرش کرده.
داستانو شنیدین؟
بله.
کامل متوجه شدین داستان؟
بله.
وقتی که داستانو داشتین گوش میکردین، چه فکری یا چه سوالی به ذهنتون رسید؟ از کسرا شروع کنیم. بگو کسرا.
سوال من آخرهای داستان این اولای داستان سوال من این بود که مثلا با اینکه مثلا هر قورباغه‌ای و هر بچه قورباغه‌ای بزرگ میشه و تبدیل به قورباغه عادی میشه و مثلا اون بچه قورباغه هر روز که میرید مثلا پا در میاره، دست در میاره، مثلا نباید دیگه پیش کرم رنگین کمونیش میمد تا دل اونو نشکونه. و آخرای داستانم برای من این سوال پیش اومد که برای چی مثلا قورباغه اون پروانه که اومده بود ازش این سوالو بپرسه که شما مروارید سیاه هستین یا نه، برای چی قورباغه اون پروانه رو خورد؟
چرا خورد به نظرتون؟
خب پروانه یه نوع حشره است، قورباغه ها میخورنش دیگه. ولی من میخوام فقط یک جمله به اون قورباغه که پروانه رو خورد بگم، یا شاید هم دوتا کلمه واقعا که همین.
کس رو میخواستی چیزی اضافه کنی؟
بله
بگو.
من در مورد این حرف آویسا که گفت قورباغه حشره میخوره، پروانه یه نوع حشره است، مخالفم. به خاطر اینکه قورباغه همیشه مثلا یا مگس میخوره یا مثلا پشه و خرمگس نمیخوره. من تا حالا قورباغه رو ندیدم تو عمرم که پروانه بخوره.
خب میتونیم در موردش تحقیق بکنیم ببینیم که آیا پروانه هم جزء حشرهایی هست که قورباغه میخوردش یا نه.
من راجع به این که پروانه حشره است یا نه میگم که آره پروانه حشرس، چون آلمانی ها هم پروانه ها رو حشرات موزی مینامند و میگن که اونا حشرات موزی هست. خب بعد دیگه